الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى النار أصحاب النار هم فيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد کافی بودیم. رسیدیم به حدیث پنجم. عن الحسن ابن الجحد قال قلت لأب الحسن علیه السلام ان عندنا قوما لهم محبه وليست لهم تلك العزيمه يقولون بهذا القول فقال ليس أولئك ممن عاتب الله إنما قال الله فاعتبروا يا أولي الأبصار. میگه به آقا عرض کردم که عده‌ای در نزد ما هستن که لهم محبتون نسبت به شما محبت دارن و لیست لهم تلک العظیمه اما صاحب عزم نیستن، شما رو دوست دارن اما این که بخوان پیروی کنن از شما به اون جوری که شیعه باید پیروی کنه از امامش و دنبال روب شما باشن و سیر و سلوک داشته باشن زیر نظر شما، اینها رو ندارن. شما رو دوست دارن، محبت دارن نسبت به شما، اما عزیمت، اون عزمی که شیعه باید داشته باشه، اون ارادتی که شیعه باید نسبت به امامش داشته باشه تو اینا نیست، فقط دوستدار شما هستن. یقولون به هذا القول، آیا اینا به امر امامت شما هستن، یعنی اینا رو میشه جزء شیعه حساب کرد، کسایی که شما رو دوست داره اما عزیمت اون عزم و اراده رو نسبت به شما ندارن، فقط دوستدار شما هستن، کار خودشون رو انجام میدن اما شما رو دوست دارن، آیا اینا رو میشه شیعه حساب کرد؟ حضرت فرمود فقال لیس اولئک ممن عاتب الله انما قال الله فاعتبروا یا اولی الابصار، گفت اینها از کسانی نیستن که خداوند اونها رو مورد عتاب خودش قرار بده، چرا که خداوند میفرماید فاعتبروا عبرت بگیرید، یا اولی الابصار ای صاحبان بصیرت. در شرح این روایت باید عرض کنیم که محبت اگر محبت باشه دارای اثرات آثار داره، یه عاشق اثراتی درش هست نسبت به معشوقش، کارهایی انجام میده، از خودگذشتگی هایی میکنه، لااقل اینه که پول خرج میکنه برای خودش. حالا کسی که نسبت به اهل بیت محبت داره، این محبت نسبت به اون شدتی که داره باید اثراتی ازش بروز کنه، اما اینها که محبت دارن اما اثری تو محبتشون نیست، محبت به زبان میگن شما رو دوست داریم اما اثری تو محبت اونا نیست، میگه آقا اینا رو میتونیم شیعه حساب کنیم؟ میگه اینا کسانی نیستن که مورد عتاب و خطاب واقع بشن، خداوند با اولی الابصار کار داره، اینا عقولشون ضعیفه، در حد همین که حالا یه محبتی دارن نسبت به ما به همین اندازه بهره ای میبرن، اما اونی که خداوند مورد خطاب قرار میده اونها صاحبان بصیرت هن، که شیعیان کسانی هن که اولی الابصار هن، اولی الالباب هن، الباب جمع لب به یعنی مغز، یعنی دارای مغز هن، مغز نه این مغزی که حالا ما برای انسان به کار میبریم، کلن باطن دارن، یعنی تو خالی نیستن، بی مغز نیستن، اولی الابصارن صاحب بصیرتن بینشن، اینها رو خدا با اینا کار داره، فاعتبروا عبرت بگیرید، عبرت از عبره یعنی عبور کردن میاد، فاعتبروا یعنی عبور کنید، انسان وقتی یک کاری رو میبینه میگن عبرت گرفتیم، یعنی عبور کردیم از اون اندیشه‌ای که قبلا داشتیم، به یه جای دیگه ای عبور کردیم، که مثلا تعبیر هم از این گرفته شده دیگه، تعبیر رؤیا، تعبیر علمیه که معبر طرف رو از اون صورتی که دیده عبور میده به اون حقیقت خواب، که این چه معنایی داره، از اون صورت به اون معنا منتقلش میکنه. حالا فاعتبروا عبرت بگیرید ای صاحبان بصیرت، خداوند با اینا خطاب و عتاب داره، با اینا کار داره، اینا دیگه کسایی که اینجوری هم که صرف یک محبتی داشته باشن، نه اینکه به درد اینها نخوره این محبت، اما اونها اهل بصیرت و جزء شیعیان و اینها محسوب نمیشن، اونها جزء شیعیان و اینها محسوب نمیشن، که شیعیان اونها کسانی هستند که اهل تعقلند. روایت داره که در روایتی میفرماد متخذ الله ولیا جاهلا، خداوند هیچ ولیی رو برای خودش اتخاذ نمیکنه که جاهل باشه، نادان باشه، نادان ولی خدا نمیشه. حالا دانا هم به معنی درس خونده نیست ها، فکر کنیم درس خونده دکترا گرفته اینا نیست، خیلی از دکترا هستن که جاهلن، خیلی رفتگرها و عمله ها هستن که عاقلن، به اون که درس خونده کتاب خونده دانا گفته نمیشه، به اون کسی که دارای عقل و بینشه. حالا عقل و بینش رو، عقل رو اون تعریف کلیش رو در اون حدیثی که جبرئیل سه تا چیز آورد برای حضرت آدم تعریف کردیم که حیا و عقل و دین. حیا گفتیم نسبت به مافوق خودش حیا داره و نسبت به مادون خودش راه و رسم درستی طی میکنه. این انسان عاقله، این تعریف عاقله، یعنی کسی که از مبدأ خودش خدا رو حاضر میبینه. کسی اینجوری نبود، حالا هزار نمازشو با غلیظ بخونه، هزار مواضع بنویسه، شریعتش دینش باشه، دین داره اما حیا از خدا نداره، یعنی چون حضور خدا رو درک نمیکنه. لذا اینا جزء عقلا محسوب نمیشن، جزء اول الابصار محسوب نمیشن. همچنان که اینجا فرمود اینها خدا با اینا کاری نداره، لیس ممن آتب الله، خدا با اینها عتاب و خطاب و حرفی برای گفتن با اینها نداره. خیلی از انسانها هستن عزیزان، وقتی دقیق میشه انسان روی اینها، میبینه اینا از حد حیوانی بیشتر تجاوز نکرده، یعنی بیشتر از حیوان نیستن. درسته لباس تنشون میکنن، پشت کامپیوتر میشینن، ماشین سوار میشن، میمون رو هم شاید یادش بدی خیلی از این کارها رو بتونه کنه. اینها دلیل بر انسانیت نیست که، حیوانم شهوت داره، حیوانم غضب داره، اونم غذا میخوره، میخوابه، استراحت میکنه. این یه حیوانی باهوشتر از اون حیوانات دیگه است. اون انسانهایی که اهل تعقلن، یعنی فکرشون از عالم ماده ورای ماده است، ورای ماده فکر میکنن، اینها کیان؟ بهره ای از انسانیت دارن. حالا اونم باز خودش احکام داره. حدیث بعدی، عن اسحاق ابن عمار قال قال ابو عبدالله، امام صادق علیه السلام فرمود من کان عاقلا کان له دینون و من کان له دینون دخل الجنه. فرمود انسان عاقل دین داره و دیندار وارد بهشت میشه. انسان عاقل دینداره و انسان دیندار وارد بهشت میشه. دین چیه؟ دین اون مجموعه، اون برنامه‌ایه که از جانب خداوند برای تکامل انسان آمده و دین یک امر فطریه. چون حق تعالی می‌فرماد انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما راهو بهش نشون دادیم، حالا دیگه خودش میدونه. دین یه امر فطریه، یعنی همه انسان‌ها در این امر فطری مشترکن. همه انسان‌ها میدونن عدل خوبه، لذا بارها گفتیم چند تا دوز میرن دزدی میکنن، آخرش میشینن میگن خب حالا بیاییم عادلانه تقسیم کنیم جنس ها رو. پس اینا خودشون میدونن عدل چیز خوبیه و ظلم و خیانت بده. اون یه کتابی هست، دو نفرن در زمان قدیم، زمان طاغوت، اینا رفتن دور دنیا رو گشتن تا اونجایی که میتونستن، کشورهای مختلف و شهرهای مختلف و عکس و فیلم و حتی تو جزایر آدمخوارا و اونجا هم رفتن. این کتابیه که تلویزیون هم جدیدن یکی از اینها رو نشون داد. اینا یه داستانی یه جایی نقل میکنن که وقتی میرن تو اون قسمت آدمخوارای جنگلای آمازون که اینا دشمنهای خودشونو میکشن و میخورن گوشتشونو، سرهاشون هم بموار تبرک نگر میدارن. میگه اونجا دیدیم دو نفر زن و مرد رو از قبیله بیرون کردن اینا. گفتیم چیه جریان؟ گفت این زنه وقتی شوهر و بچه هاش میخوابیدن یواشکی میامده با این مرده، با این جوانه ارتباط برقرار میکردن، لذا ما اینا رو از قبیله بیرون کرده ایم که برن تو جنگل، حالا یا خوراک حیوانات بشن یا بمیرن یا یه... یعنی اونها هم که اینقدر وحشیان زنا رو میدونن چیز بدیه، چون یک امر فطریه، حتی حیوانات همین امر رو میفهمن. دین یه امر فطری، خود انسان میدونه دروغ بده. روایت داریم میفرمان لا سوءتن اسوء من الكذب، هیچ زشتی به زشتی دروغ نمیرسه، اما نفس میاد غلبه میکنه بر انسان. دین یه امر فطریه، اما به فرموده امام هشتم میفرماد قسمتی از دین بسیار واضحه. آقا دروغ نگید، خیلی واضحه، انسان به راحتی میفهمه اینو، علتش چیه، حکمتش چیه، فطرتش درک میکنه خیلی از مسائل دینو. خیلی بعضی از مسائل دین هست که مقداری تأمل و تدبر میخواد. مثلا اسلام میگه شراب نخوری، طرف یه مقدار باید تحقیق کنه ببینه شراب چه مضراتی داره، چه جوریه، منفعتش بیشتره، ضررش بیشتره، تا برسه به اینکه چرا اسلام گفته شراب نخوری. مثال میگم ها، یا حج بری، علت حج رفتن چیه، برای چی انسان باید بره، حکمتش چیه. اما بعضی مسائل دین هست که دیگه جز از طریق وحی و الهام و اینها نمیشه فهمید. چرا نماز صبح دو رکعت باید خونده بشه؟ این چیزی نیست انسان بره تجربه کنه بفهمه، این دیگه مربوط به اسراری میشه که دیگه از دست انسان خارجه. اما اصول دین، اون برنامه های کلی دین مطابق با فطرت انسان. تازه اونا هم که از دسترس انسان خارجه، اصلش رو انسان میفهمه، اصلش رو میفهمه باید عبادت و بندگی کنه برای خالق خودش، اما حالا چگونگی این عبادت رو دیگه نمیدونه که چرا اینجوری چرا اونجوری، جزئیاتش رو نمیدونه، ولی کلیتش رو باز درک میکنه. فرمود کسی عقل داشته باشه دین داره، یعنی رعایت میکنه، تثبت داره، زود دست به کاری نمیزنه، هرچی رسید جلوش نمیخوره. شیطان ماده خلقتش از چیه؟ از آتشه. خلقتنی من نار و خلقتهو من تین. ماده خلقت آدم از خاکه. آتش خصوصیتش چیه؟ اضطرابه، بیقراریه، سرعت در حرکت، شتابه. برعکس خاک که سکونت داره، آرامش داره. شنیدید میگن عجل کار شیطانه، چون از جنس چیه؟ آتشه. آتش بیقراره. حالا انسان‌های غیر الهی اون جنبه آتشی درشون بیشتر غلبه داره تا جنبه خاکی. حالا یه بحثی داره، چون در مزاج خود شیطان خاک هست، همون جوری که در مزاج آدم آتش هست، منطقه با فاصله. هر چیزی که آتش میگیره از خاک به عمل آمده که آتش میگیره، پس یه نسبتی با خاک داره. حتی خود غیر، بنزین، نفت، اینا چی هن؟ از دل خاک بیرون آمدن دیگه، که چی شدن حالا؟ مشتعل میشن. پس اینا یه نسبتی با خاک داره، منتها نسبت شیطان با خاک دوره. از اون طرف در انسان هم سهمی از آتش هست، که آیه قرآن اون جایی که میفرماد کل فخار، حالا عبارت قرآنیش اگه به خاطرم بیاد، کل فخار یعنی اون خاکی که کوزگر اونو پخته، کوزگر با آتش خاک اون گل رو میپزه که میشه کوزه و جام و اینها. پس یه سهمی از آتش در وجود انسان هست. حالا اشرار موجودات انسان‌هایی هستند که زود غضب میکنن، زود دست به چاقو میبره، زود فحش میده. مثل چیه؟ آتشه که بیقراره. اما انسان‌های الهی حلیمن، بردبارن، اون مزاج خاکی در اونها غلبه داره. تا یه امری میبینه سریع مبادرت نمیکنه، صبر میکنه. این عقل اجازه میده، شرع اجازه میده به من این کارو کنم. مزاج خاکی درش غالبه تا مزاج آتشی، برعکس اشرار که اونا پابنده به چیزی نیستن. آتش رو نمیشه پابند کرد، پابنده به چیزی نیستن. هر جا که بتونه شهوترانی کنه میکنه، هر جا بتونه قوه غضبش رو اعمال کنه میکنه، هر چیزی رو بتونه بخوره میخوره. اینا اون شیطنت درشون هست. ولی انسان الهی که اون مزاج خاکی، مزاج آدمی درش غالبه، تثبت داره. رسید به یه جایی که شهوترانی کنه، میگه خب ببینم خداوند اجازه میده به من. عقل اقال، از اقال، اقال اون یه چیز گرد مانندیه با چیز لیف خرما و اینا درست میکنن که اینو شتر وقتی میخوابوندن فرو میکردن تو زانوی شتر، شتر دیگه نمیتونه بلند شه، پابنده. پابند شتر رو میگن اقال، که عقل از او گرفته شده. انسانی که عقل داره پابند داره، هر جایی نمیره، هر کاری نمیکنه. میگه ببینم دین خدا چی گفته اینجا، عقل من چی میگه اینجا، چون عقل و دین گفتی منطبقن با هم، میفهمن اینا رو. هر پولی دستش آمد نمیگیره، تثبت به خرج میده. فرمود من کان عاقلن کان له دینون، کسی که عاقل باشه دین یه برنامه‌ای داره. یه روایتی هست میگه بترس از کسی که از خدا نمیترسد. کسی از خدا نمیترسه دینی نداره، برنامه‌ای نداره، هر کاری ممکنه انجام بده. اما انسان الهی رو انسان ازش نمیترسه، چون میدونین هر کاری نمیکنه، این هر حرفی نمیزنه، دروغ نمیگه، تهمت نمیزنه، قتل نفس نمیکنه، به ناموس کسی خیانت نمیکنه. پس کسی که عاقل دین داره. نگاه میکنه رو برنامه دینیش، ببینه چی به من اجازه داده شده. یک نکته ای رو من، حکمتیه این عزیزان، یکی دو بار گفتم خدمتتون در مورد دین. دین چیه؟ یعنی یه تمثیلی از دین بخوایم بگیم. شما میدونید در حکمت اینو خیلی بحث کردیم روش با عزیزان، هر کاری که ما اینجا انجام بدیم تو این نشئه یه صورت ملکوتی داره. هر کاری که شما انجام میدید، اخلاق و ملکات هم چی هن؟ باز صورتهای ملکوتی دارن. کار زیبایی انجام میدی، معنوی، اونور یه صورت ملکوتی داری، یه باقی، قصری، حوری، قلمان، شیر، شراب. یک گناه طرف مرتکب میشه، اونور مار، عقرب، زندانهای جهنمیه و و و کاری نیست که اون بر صورتی نداشته باشه. حتی یه لبخند میزنی شما، حتی زیر چشمی دزدکی نگاه میکنی، صورت ملکوتی داره. خب حالا ما وارد این عالم شدیم، ما که خبر نداریم چی به چیه. ما میبینیم ازدواج مثل زنا کردنه، عملش که یه عمله، راهش فرق میکنه با هم. ربا مثل تجارته، سودش که یه چیزه، راهش فرق میکنه با هم. و و اموری که این همه شبیه به همه. خب اسلام میگه تو خبر نداری که چی بده چی خوبه، عمر صورت ملکوتی چیه، چی به سر خودت داری میاری، اما من یه راهی میذارم جلوه. ببین این مسیر رو، اونایی که جبهه بودن میدان مین رو میدونن، میدون مین چیزی معلوم نیست، خاک همه، اما این زیرها چیه؟ مین خابیده. معبر که باز میکنن دو طرف معبر رو تناب میکشن، تناب باریکی که تو شب معلوم باشه، نخای مخصوص. میگه آقا تو این مسیر اگه بری در سلامتی، هیچ کارت نمیشه، اما پا تو بذاری اونور تناب، هر لحظه ممکنه بری رو مین. اسلام مثل اون معبره. تو این دنیا خیلی صورتهای زشتی هست، یعنی صورتهای ملک، اعمالی که صور ملکوتی وحشتناک و قبیحی داره. دین اون معبره، میگه آقا تو این معبر بری در سلامتی. اسلام، اسلام یعنی السلام، اسم السلام. خداوند در این دنیا اسم السلام به صورت چی در آمده؟ به صورت دین. کسی دیندار باشه در اسم السلامه، لذا اون راهی که میره به کجا ختم میشه؟ بهشت. اما پاشو گذاشت اونور معبر، دیگه معلوم نیست چه بلایی سرش بیاد، تو چه چاهی بیفته، تو چه دره ای سقوط کنه، رو چه مینی بره، خوراک چه حیوانی بشه. پس اون کسی که عقل داره میدونه نظام عالم بر اساس عدله، میگه پس کار منم باید بر اساس عدل باشه، هر حرفی نزنم. مخصوصا عزیزان زبان، زبان اگه کسی میخواد تمام شهواتش کنترل بشه، زبانش رو باید کنترل کنه. اینو حکما گفتن، کسی زبانش رو بتونه کنترل کنه، تمام شهواتش رو میتونه کنترل کنه. و کسی که دیندار باشد داخل در بهشت میشود. دینداری هم عزیزان به ریش و عبا و تسبیح و سجاده و اینا نیست. دیندار اینه که در تمام مراحل پاشو اون ور خط نذاره. خیلی ها هستن اهل نماز و مسجد و اینا هستن، پول غیر مشروع بهشون میرسه حالیشون نمیشه ها، پست غیر مشروع بهشون میرسه حالیشون نمیشه ها. تو تمام زمینه ها باید دقت کرد. حدیث هفتم، عن ابی الجارود عن ابی جعفر، یعنی از امام باقر علیه السلام، قال انما یداق الله العباد فی الحساب یوم القیامه الا قدر ما آتاهم من العقول فی الدنیا. می فرماد که خداوند در روز حساب پناه بر خدا، ما یه حسابی میگیم، یه حسابی میشنویم، تک تک اعمالی که انجام داده ای باید جواب بدی اونجا، تک تک حرفایی که زده ای، اظهار نظرهایی که کرده ای، نگاهایی که کرده ای، باید بیستی در محضر خداوند جواب این اعمالو بدی. علا رؤوس الاشهاد، همه شاهد وایستادن، شما باید جواب بدی. آقا اون روز تو اتاق خلوت تو چرا اون کارو کردی؟ اصلا جهنم هم نبرن طرفو، فقط حساب بکشن ازش. اونایی که اداریان شرکتیان بازرس میاد براشون، میدونن بازرس وقتی میاد طرف میترسه، میگه خدای نکنه یه جایی کارم اشکال داشته باشه، حالا خطا هم نکرده میدونه ولی دست و پاش میلرزه، نکنی یه خطایی از توش بیرون بیاد، حالا وای به حال این اعمالی که اصلا حساب و کتابی نداشته این ما. حساب و کتابی نداشتیم. حدیث قدسی میگه اگر اگر میزان عدل من برپا بشه، بخوام با عدلم رفتار کنم، صدیقی به پای محکمه عدل من نمیاد مگر اینکه هلاک میشه. حضرت امام میگه گناه ها هیچی، تو اربعین حدیثشون، اگه نمازها حسنات ما رو خدا بخواد با عدلش بررسی کنه، به خاطر نمازامون جهنمی میشیم، مستحق آتش میشیم. این روز حساب میاد بالاخره، یک روز من و شما باید در محکمه الهی بایستیم و جواب اعمالمونو بدیم. عمل کس دیگرم از ما نمیخوان که او چی کرد او چی نکرد، تو چی کردی، تو چی کار کردی. حالا آقا امام باقر میفرماد خداوند مداقه میکنه، یعنی دقت به خرج میده، ریز میشه تو حساب. فی الحساب یوم القیامه علا قدر ما آتاهم من العقول فی الدنیا، به اندازه عقلی که طرف در دنیا داشته به اون اندازه ازش حساب و کتاب میکشن، یعنی به اون اندازه ای که میفهمید. اینه که روایت داریم گناه 70 جاهل بخشیده میشه تا بخوان 70 گناه از جاهل بخشیده میشه تا بخوان یک گناه از عالم رو ببخشن، چون اون نمیدونسته ولی این دانسته گناه میکرده. البته ندانستن هم عذر نیست ها، روایت داریم که خداوند میگه چرا گناه کردی، میگه نمیدونستم، میگه چرا نرفتی یاد بگیری. این نیست که طرف بگی نمیدونم عذرش موجه باشه. به اندازه عقولی که خدا به اینها در دنیا داده از اونا حساب و کتاب میکشه. چی امید داریم موقع حساب ما رو نجات بده غیر از عفو خداوند سبحان، غیر از اینکه عفو کنه موقع حساب و کتاب؟ هیچی نداریم. یک نکته‌ای بگیم، اینجا حساب خیلی انسانو فکرش انسانو اصلا داغون میکنه، فکر حساب الهی. میدونن بعضی از اهل بهشت هستن، اینها به غیر حساب وارد بهشت میشن، بدون حساب وارد بهشت میشن، یدخلون الجنه به غیر حساب، بدون حساب وارد بهشت میشن. چجوری میشه جزو اینا شد که بدون حساب وارد بهشت شد؟ یکی افرادی هستند که اینها تو حساب و کتاب دنیایی برای طرف مقابلشون امتیاز میدن، تو حساب و کتابی که تو دنیا حساب کتاب میکنیم و اعمال دیگران و خودمونو بدون این که بفهمیم، دیگرانو بر خودشون برتری میدن، ایثار میکنن، ایثار میکنن، رأی به نفع خودش صادر نمیکنه. آره اونجا پشت سر من غیبت کرده ایشون، اونجا به من دروغ گفت، میگه نه این شاید اشکالی بوده، شاید من بد برخورد کردم، رأیو میده به طرف مقابلش، حساب و کتاب نمیکشه، تو حساب و کتاب برا خودش حقی قائل نمیشه، حقو به خودش نمیده. کسی احتیاج داره نمیگه خدا منم احتیاج دارم، میگه نه او احتیاج داره، بدم به او. اینها رو خدا حساب نمیکشه ازشون، کسی که برای خودش حقی قائل نباشه، حقی قائل نباشه چه در مقابل خدا چه در مقابل خلق. اون کسی که از دست کسی ناراحت میشه که چرا پشت سر من اینجوری گفتی، برای خودش حقی قائله، چرا با من این رفتار رو کردی، چرا منو تحویل نگرفتی، چرا به من سلام نکردی، برای خودش حقی قائله. اگه این حقو برای خودش قائل نباشه، برای خودش قائل نباشه، بگه نه این سلام نکرد به من، شاید من یه کار بدی کردم، این از دست من ناراحته، شاید متوجه من نشده، شاید تو فکر بوده، شاید عذر به تراشه برای دیگران، یعنی حقو بده به طرف مقابل. یکی هم در مقابله با خداوند برای خودش حقی قائل نباشه، دیدی طرف دعا میگه خدای ما اینقدر نماز میخونیم چطور ما گرفتار بشیم، برای خودش حقی قائله، اینقدر روزه گرفتیم، اینقدر حسین حسین گفتیم، اینقدر فلان کردیم، خودش رو مستحق میدونه، محق میدونه. اگه محق ندونه، برای خودش حقی قائل نباشه، چون حق قائل نیست، خدام حساب نمیکشه ازش، میگه خدای من که حقی ندارم. آخه از کسی حساب میکشن که برای خودش حق قائله، از کسی حساب میکشن که برای خودش حقی قائله. و اینم به این راحتی دست نمیاد، به این راحتی این کار به دست نمیاد. اما تو عمل کسی بخواد نزدیک بشه با ایثار، با ایثار میتونه به این عمل نزدیک بشه، دیگرانو مقدم بداره بر خودش، دیگران رو مقدم بداره بر خودش. اینا بدون حساب وارد بهشت میشن. اصلا خود مناقشه در حساب یه عذابه، مناقشه در حساب خودش یک عذابه، طرف رو نگر میدارن، میگن باید وایستی اینجا، بهشت داری چون مقاماتی داری، اما فعلا باید اینجا وایستی حساب کتاب پس بدی، اینجا باید بازداشت بشی، چند سال، هزار سال، هزار سال، میگن بله تو این موقف تازه، هزار سال تموم شد رفتی موقف بعدی مثلا موقف غیبت میرسی. چند سال اینجا باید بایستی؟ 10,000 سال اینجا بایست به حساب برزخ. اونم تو چه وضعیتی؟ همین علت که میگه فقر یه امتیاز بزرگیه اونور، که وقتی مردم اونور امتیاز فقر رو میبینن، نداری، چون ندار حسابش کمتر از داراست دیگه، میگن ای کاش ما در دنیا فقیر بودیم، ای کاش در دنیا فقیر بودیم. روایت داره ابواب الجنه مفتحتن علی الفقرا، درهای بهش به روی فقرا بازه. دیدید این آدمای پولدار متدین، متمولین متدین که بنز آخرین سیستم سوار میشن ولی نمازشون هم مرتب میخونن، روزشون هم مرتب میگیرن، کاراشون هم مرتب و منظم و خیلی هم متمولن، مردم هم حسرت اینا رو میخورن، ای خدا کاش ما همچین زندگی داشتیم. نوکرم دارن دور و برشون دیگه، در ماشین براشون واز میکنن، آقا آقا میکنن، تعظیم میکنن، نام لطفی میکنن، حالا متدین دیگه کمکی هم میکنه بهش. شخصی میگه یه همچین چیزی رو دیدم تو اون طرف، همین نوکری که آقا آقا میگه دنبال همین آدم متدین متمول، این آقای متدین متمول آخر صف حساب ایستاده بود در حالی که اون نوکره رو اماری داشتن میبردن فرشتگان، و این نگاه میکرد به حال نوکر خودش و قبطه میخورد، التماس میکرد که منو شفاعت کن اینجا. اینجا فکر نکنید اینجا هرکی نوکره اونجا هم نوکره، اینجا خیلی متمول اونجا هم همینجوره، متمول متدین، نه متمولی که اهل نماز روزه نباشه که هیچ. فقر امتیازیه که متمولین اون وقتی میبینن حسرت فقر دنیایی رو میخورن، ای کاش ما هم تو دنیا فقیر بودیم، این همه امتیاز داشتیم اینجا. می فرماد دقت حساب روز قیامت به اندازه عقولیه که در دنیا به انسانها داده شده. علامه طباطبایی بارها عرض کردم این قضیه رو، می رفتن تو خیابون پوست موز زیر پاشون گیر کرد، خوردن زمین، شروع کرد گریه کردن. شخصی که همراهش بود گفت آقا چرا گریه میکنید، خوب نیست مثلا تو خیابون، چقدر درد گرفت مگه شما گریه میکنید؟ گفت من گریه میکنم که چه خطایی کردم که اینجا باید بخورم زمین. انسان مراقب، عاقل باید مراقب باشه. مراقبت، یه چیزی میگیم از مراقبت، یه چیزی میشنویم. بعضی مراقبان رو انسان میبینه یه اینا اگه اهل مراقبتن ما چیم؟ مقدس اردبیلی رو نقل، یه بار یه الاغی، یه شطوری، اسبی، چیزی کرایه کرده بود یه باری رو مثلا از یه شهری ببره یه روستا، از یه روستا ببره یه روستا، یه چیزایی. یه شخصی رسید یک بستهی بهش داد، گفت آقا فلان روستا میری این بسته رو برسون به دست فلانی لطفا. گفت خب پس من دیگه پیاده میرم. گفتن چرا آقا؟ اولاغو کرایه کردی شما؟ گفت من این بسته رو به صاحب اولاغ نشون نداده بودم که این بسته رو میخوام ببرم، شاید راضی نباشه که من این بسته رو میخوام اضافه کنم به بارم تو حق الناس. مراقبت، تو چه ذره ای از اعمال مراقبن؟ میگه یکی از عرفا ایشون اصلا دقت رو نگاه کن تو مراقبت. میگه پشه، مگس، حشره‌ای رو سر و صورتش مینشست کیش نمیکرد. چرا؟ میگفت اگه من اینو کیش کنم این بلند میشه میشینه رو صورت یه نفر دیگه، او رو آزار میده، بذار رو بدن من باشه من آزار ببینم. آدم میگه اینا افسانه است، داستان سرایی کردن. مراقبه اینجوری، یعنی به خاطر همین دیگه هیچ حشره‌ای رو سر و صورتش نمی نشست. بعد از مدتی که گذشت دیگه پشه و مگس رو صورت و بدن این نمی شسته. پشه رو میگه کیش نمی کنه، میگه میره کسی مسلمان دیگه ای رو اذیت می کنه. حالا تا کجا؟ ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجایی؟ چه دقت عملی دارد؟ چقدر مراقبند که دیگران خجالت نکشند؟ حاتم اسم یکی از عرفاست، گنگ، کره، گنگ ببخشید کره، لال نیست، کره، گوشایش خیلی سنگینی داره، معروف شده به اسهم. چرا؟ اینا رو باید سر لوحه زندگیمون قرار بدیم. میگه یک روزی خانومی آمد از ایشون یه سوالی بپرسه، شیخ بود، روحانی بود، این خانوم همجوری که نشسته بود یه مرتبه انسان دیگه، بیچاره انسان که اختیار هیچیش به دست خودش نیست، یه حدسی از این سر زد، یه صدایی از این زن بلند شد، همینجوری که این آقا سرش پایین بود سرشو بلند نکرد. این زنم کلی خجالت کشید، خدایا اصلا چی شد؟ چرا اینجوری شد؟ اونم پیش ایشون. چند لحظه به سکوت که گذشت زنه گفت حاج آقا این سرشو بلند نکرد. یه زنه یه ذره دلش آرام شد، گفت شاید نشنیده این. گفت حاج آقا، باز جواب نداد. گفت آقا، باز جواب نداد. گفت حاج آقا با شما هستم. این سرشو بلند کردی نگاه نید. گفت ببخشید منو صدا کردی؟ گفت بله با شما. گفت ببخشید بلند صحبت کنید، من گوشام سنگینه. زن دلش آرام، گفت خدا رو شکر نشنید. گفت سوالی دارم. گفت من اینجوری ها نمیشنوم دخترم، باید بلند صحبت کنی. هی این داد زد و این دلش آرام شد که نه خدا رو شد این نشنید که من خجالت بکشم. خودشو به کری زد. خب این زنه با دل آرام رفت. تا مدت‌های مدید خودشو به کری زده بود که بین مردم پخش بشه که این آقا گوشاش اصلا کره، که نکنه به گوش اون زن برسه و او خجالت بکشه. چقدر مواظبن بندگان خدا اذیت نشن. حالا ما بگیم بفهمه، بگیم بفهمه که ما میفهمیم، ما حالیمونه، میشینه آبروی طرف رو میبره جلو جمع پشت سرش این ور اون ور. اگه اینا مراقبن ما چیم؟ نه زبانمون قلف و بند داره، نه حرکاتمون. آسد هاشم حداد میگه می آمدن ازش آهن میخریدن به یه قیمتی، دوباره یه جوری می آمدن به خودش میفروختن گرونتر، ضرر میکرد سود میداد به اونا. شاگردش علامه تهرانی میگه خیلی زیرکتر از این حرفا بودیشون، ولی به روی طرف نمی آورد که خجالت نکشه. داره سرش کلا میذاره ها، ولی اونقدر میگه مواظب بود طرف خجالت نکشه که کلا رو به سر خودش قبول میکرد که من نفهمیدم تو داری چی میکنی با من. ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجایی؟ اگه انسانو بخوان بیارن با ما بسنجن، بعد اون موقع حالیمون میشه انسان کیه ما کیم، انسان کیه ما کیم. حساب و کتاب اعمالی که یه عمر بی حساب و کتاب انجام داده ایم. یه اهل دلی نقل ایشون یه گلیمی باف، یه قالیچه ای باف، خیلی دقت به خرج داد تو بافتن این قالیچه، برد که بفروشه. خریدار مترو برداشت، عرضشو اندازه گرفت، عرض پایینو، عرض بالا رو، طول اون ور رو، طول این ور رو، نقش ها رو اندازه زد، گفت آقا این اینجاش این اشکالو داره، اینجاش این اشکالو داره، اینجا اینجوریه، اینجا اینجوریه و این قیمت میارزه، قیمت بالایی نداره و اینجوریه. این یه مرتبه نشست به گریه کردن. خریدار گفت حاج آقا ناراحت شدید چرا؟ باشه شما اگه مشکلی هست من بالاتر میخرم. گفت نه آقا من ناراحت این نیستم، من کلی دقت کردم تو بافتن این قالیچه، تو این همه عیب ازش در آوردی، اعمالی که 60 سال بدون دقت انجام داده هم چی از توش بیرون میاد؟ اونا چی میشه؟ اونا رو اگر حسابگر بخواد حساب کنه چی میکنه؟ حسابگر اونا رو بخواد حساب بکشه چی در میاد از توش؟ فرمود دقت کنید امیرالمؤمنین، دقت به خرج بدید، حساب و کتاب کنید، که خریدار عمل نقاد بصیره. آدم اون کسی که میخواد عملو بخره همینجوری ازت نمیخره، به تمام عیوب اعمالت واقفه. کسی نیست که سرش کلا بره. نیتات چی بوده؟ تو کارهای خیر ها، از کارهای بد و کار نداریم. نیتت چی بوده تو این عمل خیر؟ برای خدا بود یا نه یه چیزایی دیگه هم توش بود؟ ای پناه بر خدا، آدم بشینه خودش یه حساب و کتابی کنه. یکی از عرفا گفت بشینم یه حساب و کتاب و عمرمو کنم، چند سال زندگی کردم، مثلا 60 سال، چند سال به تکلیف رسیدم؟ 45 سال، از 15 سالگی. گفت اگر من فقط روزی یه دونه گناه کرده باشم، نه بیشتر، فقط روزی یه دونه، هفتهی میشه 7 تا، در ماه میشه 30 تا، سالش میکنه 365 تا گناه در سال، 10 سالش میکنه 3650 گناه، 60 سالش میکنه چقدر گناه؟ نزدیک 20,000 گناه کبیر تو پروندمه در طول این 60 سال. وقتی اینو حساب و کتاب کرد، گفت یه دونه گناه، از بیشتر از یه دونه نکردم گناه، میگم چی کنم با این همه گناه؟ چه جوابی بدم؟ یه جوابی باید آماده کنی. موقف حساب منو بردن یه جا، حساب و کتاب بکشن. گفتن دفتر سیئاتشو بیارید. ای وا، گفتن تو این همه گناه کرده ای، خب باشه، استغفارم کردی، هر استغفاری که کردی یه گناه تو خط میزن، هر دونه استغفار یه گناه تو خط میزن. خط زدن، استغفارات تموم شد، گناه ها مونده بود. گفتن خب عبادتم کردی، به خاطر عبادات گناهاتم خط میزنی. خط زدن، عبادتامم تموم شد، هنوز پرونده گناهانم بود. گفتن دفتر مصیبتاشم بیاری، مصیبتایی که تو دنیا بهش وارد شده، بابت اونا گناهاشو خط بزنی. یکی یکی گناهامو خط زدن، مصیبت ها هم تموم شد. باز مونده بود سیئات. ای وای، گفتن دیگه هیچی نداره. لا اله الا الله، یا قیاس المستغیث، یا قیاس المستغیث. گفتن دیگه هیچی نداره. گفت ببریدش طرف آتش. ای وای، دیگه هرچی زجه زدن، التماس، دیگه اصلا اینا نمیفهمیدن یعنی چی. گفتن این کارا مال دنیاست، اینجا به درد نمیخوره، عذرخواهی، هرچی ببخشید، آقا غلط کردن، اینا رو تو دنیا باید میگفتی، اینجا ازت نمیخرم، اینجا گریت به درد نمیخوره، عذرخواهیت به درد نمیخوره. دیگه کوره آتشو میدیدن، بدنم میلرزید، نام داشتن منو میبردن طرف آتش، هیچ کارم نمیتونستم کنم. میگه یه مرتبه دیدم آقا آمده، فرمودن دست نگرده. چیه؟ چرا اینو میبرید طرف جهنم؟ گفتن آقا تمام حسناتشو آوردیم، با سیئاتش پاک کردیم، ولی باز این دفترچه گناهش هنوز مونده. نعمتاش و سیئات دفترش رو آوردیم، مصیبتاش و ثواباش و استغفاراش رو آوردیم، خط زدیم، فرمود بدید به من دفتر سیئات. یه نگاه کرد تو دفتر سیئات، یه نگاه کرد به من، ای وای، فرمود باشی از حسنات من برده پرونده، ای وای، اون شرمندگیش از خود جهنم سوزناک، اون شرم نگاه آقا تو دیگه چرا. یا الله یا الله، خدایا فقط به عفو تو امید داریم، اون جایی که حساب و کتاب یاد بستن پای حساب، فقط امید داریم تو ما رو ببخشی. یا الله، و الا هیچ دستاویز دیگه ای نداریم خدایا، هیچ پناهی نداریم جز عفو خوده. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد
فيها تبريرا. برحمتك يا ارحم يا ابن الحسن 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 قیامت موقف حساب طرف و میارن اعضا و جوارحش به نطق میان یکی یکی گواهی میدن بر علیه این شهر زبان میگه من چه گناهی کردم دست میگه من چه گناهایی کردم چشم میگه چه گناهانی کردم همه گواهی میدن ندا میرسه خضوع فقلو زم الجحیم سلو بگیریدش گل و زنجیرش کنه بکشیدش درف جهنم ای وای ای وای ای وای ای وای به نزدیکی جهنم که میرسه مژه های چشم میگن خدا ما هم یه شهادتی داریم اجازه میده شهادتمونو بگیم ندا میرسه شما هم بگیم میگن خدایا ما شاهدیم این بنده تو یه وقت از ترس عذاب تو گریه کرد ما خیز شده یا میرزه برش گرده این بنده ما برگردون این بنده ما یک کوله بار از گناه پشتمونو خمیده گل و زنجیر دنیا دست و پامونو بسته آقا جان جز دو فریاد رسی نداریم آقا جز دو بنایی نداریم ای آخرین فریاد ای آخرین امید ای ساحل Yeah. Yeah.